میشه در نفس خودش انجام میده، بعد الفاظ میاد ابراز میکنه اون انشاء در نفس را. که این مسئله که مرحوم آقای حائریه تو همین جمع توی فصل اول گفته، یعنی حالا اگه مثلا یه رقیقی از بچه ها همینجا من گفت که شما میگی پارسال، بعد پارسال حتی اون گفت نمیدم درست کنید خود صوتا پریده، اون تغییرم که شما نخوندی خودم خود شما هر جا هست من بگو، من میگم اونجا قول کی رو قائلم دیگه، کتاب اون خواه هست، کتابش مراجعه کن بخون. حالا یه جایی هم اگه یه خورده یه خودم نظر خاص داشته خب میگم اونجا. اینجا حرف ما تو حقیقت انشا همون حرف مرحوم عاشق عبدالکریم حائریه، انشا رو ایجاد میدونیم، متا نه ایجادی که در خارج با الفاظ بیاد، ایجادی که اول در نفس خود منشه ایجاد کرده در نفس خودش، بعد اونجا هنوز قولی نیست، هنوز الفاظ نیامدن، از قول عین و اثری نیست، در نفس خودش انشا کرده، بعد با الفاظ میاد حکایت میکنه اونی رو که در نفسش انشا کرده بوده. حالا ممکنه بعد عقلا به این ترتیب اثر بگو بدن، ممکنه ترتیب اثر ندن، این مسلک مختار باشه. پس ابراز رو مقوم نمیدونیم مثل آقای خویی، از اون برم فی و آهل مناسب لحن در عقلا نمیگیم مثل مشهور، نفس الامر به عنوان عالم خامس مثل آخون نمیگیم، بلعرز اصفهانی رو هم نمیگیم، مرزهای حالی دقیقا نمیدیم. تو همین درر و فواید که دیروز بکنم فصل سومش رو چند روز پیش گفتم، فصل اولش همین رو توضیح داده، خواستید مراجعه بکنید، مختار ما تو انشاء دید.
خارجی و ذهنی چیزی نداره، این همون وجود خارجیه، یعنی وجود حقیقیه. بحث
حقیقی در نفس متکلمه،
بحث حقیقی
در نفس متکلمه. آره دیگه،
این میشه انشاء.
حالا همیشه انشاء به بحث نیست، اما حالا یه وقت هم به بحثه، به هر حال اونی که در حالا اگه امر باشه انشاءش آره میشه بحث حقیقی.
پس یه وجود همون وجود حقیقیه اراده در نفس مولا،
نه وجود حقیقی، بعث حقیقی دائی می شود، علت می شود برای اون ایجاد معنا یا همون طلب بگو انشائی در نفس مولا.
این چه وجودیه؟ این ایجاد معنا در نفس
مولا، وجود اعتباریه دیگه، انشا وجودش وجود اعتباریه، طلب انشائی سنخه سنخه. چرا ما اراده انشائی رو قبول نمی کردیم؟ چون اراده از سنخ اعتبار نیست.
خیلی
شون
تشریح انشاء رو
یکی میدونه، کی تشریح شو میگه؟ ما هم تشریح میگیریم، فرق نمی کنه، الفاظ ابراز می کنن.
درسته، همین که اراده متعلقش فعل غیر باشه این میشه اراده تشریح
انشاءی. نه اراده، البته این تیکه شما قبول نداشتیم، اینجا شما طرفدار حرف ناینی و آیه بروجردی بودیم. آیه حائری، ببین دو تا حرف قاطی نشه، یه صحبت اینه که ما اراده انشایی داریم یا نداریم، آیه حائری مثل آخون مثل اصفهانی مثل آغازی ها اینا اراده انشایی رو قائلن، درست شد. یه صحبت اینه که حقیقت انشا چیست، تو حقیقت انشا چیست ما حرف آیه حائری رو میزدیم، ولی توی اراده انشایی و اراده حقیقی ما حرف آقای بروجردی و آقای ناینی رو میزدیم. یعنی چی؟ یعنی تو حقیقت انشا قائل بودیم که حقیقت انشا در نفس خود منشأ هست، در نفس خودش این انشا را این اعتبار را انجام میده، بعد با الفاظ حکایت میکنه از اون چه که انشا کرده، بعد ممکنه عقلا ترتیب اثر بدن ممکنه ندن. این در حقیقت انشاء بود، مثلا حقیقت انشاء رو ایجاد المعنا میدونستیم، مثلا ایجاد المعنایی که در نفس خود منشه انجام میشه و الفاظ یا مایق و مقام الفاظ از او حکایت میکنه، ابراز میکنه. این از این. یه بحث دیگه این بود که خب اون بحث حقیقی، اراده حقیقی علت می شود مثلا برای اون اراده انشایی و طلب انشایی، و بعد اون اراده انشایی و طلب انشایی با الفاظ ابراز می شود. ما اینجا اومدیم گفتیم تبند مرحومه های نائینی و مرحومه های بروجردی که چیزی به نام اراده انشایی قبول نداریم، یعنی رو مسلک مختار اراده حقیقی، طلب حقیقی، بحث حقیقی منشأ می شود برای طلب انشایی که نام در نفس طالبه و اینجا انشا محقق می شود. بعد این طلب انشایی با الفاظ در خارج چی میشه؟ با یقون همون الفاظ ابراز میشوند برای دیگران که حالا اون دیگران ممکنه بهش ترتیب اثر بدن، ممکنه ندن. لذا مسلک مختار ما تشکیل میشوند از اینکه حقیقت انشا رو از مرحوم های حائری میگیریم، منتا انشا اراده انشایی رو قائل نیستی که به صاحب بروجردی اینو که بشه کنار هم میشه اخو چیز پیچیده ای نیست. فهمیدی چی شد؟
حالا
فکر آره اون که فکر باید میکنی بعدم که فکر کردی مثلا فهمیدی چی میگیم قانع صرف رو بپذیری، بعد خودت باید اتخاذ مبنا بکنی. مثلا ممکنه حقیقت انشا رو به سای حائری بری، بعد اراده انشایی رو قبول بکنی، بعد اراده حقیقی رو علت اراده انشایی بگیری، اراده انشایی بشه خود انشا، بعدم الفاظ بشن ابراز کنند. ممکنم از اینجوری نریم، حالا اون دیگه به خودت برمیره. ولی اونی که ما عرض کردیم حقیقت انشا بود مثل های حائری پارسال توضیح دادم، خواستید پارسال رو ببینید، اگر هم پارسال هم نخواستید ببینید همینجا فصل اول کلام های حائری هست. بعد اراده انشایی رو هم قائل نیستیم، اصلا اراده رو قابل انشا نمیدانیم. نتیجه این میشه که اون دائی تهدید، تعجیز، تسخیر، ارشاد، اراده حقیقی اون علت میشود برای طلب انشایی. این طلب انشایی که در نفس آمر ایجاد میشه این همون انشاه. بعد الفاظ هم میان ابراز میکنن اون انشایی رو که در نفس آمر بگید ایجاد شده. آیه خویی ابراز رو موضوعیت میده تو انشا. آره مقوم میدونه. آره آیه
خویی
ببینید الان ما میریم تو ایجادی ها،
الان وسطش
ماها حقیقت انشا رو ایجادی میدونیم، آیه خویی حقیقت انشا رو ابراز میدونیم. چی؟ لفظ اگر لفظ یا ما یقوم و مقام لفظ نباشد اون انشاء لغو می شود و از حکیم صادر نمی شود، نه اینکه انشایی نیست. اینا رو پارسال گفتم، اینا رو پارسال
نمی‌تونه ایجاد کنه اون حقیقت انشا رو پاشه بشه.
کی؟ لفظ مبرزشه. مقدمش ابراز داره. اینا رو پارسال گفتم آی خوی الفاظ رو مقدم قرار میده در مقابل مشهور که انشا رو ایجادی میدونه، الفاظ رو مقدم نمیده. بعد این مشهوری که ایجادی میدونم دوباره در این که این ایجاد کجا میخواد بگید قرار بگیره، کجا میخواد اتفاق بیفته با هم اختلاف داره. بیشتری ها وعاء اغلایی مطرح میکنن، مثلا میگن ایجاد معنا به لفظ در وعاء اغلا. این یه بود. یه سری های دیگه میان تو نفس آمر مطرح میکنن. بعد اونایی که تو نفس آمر مطرح میکنن دوباره سه گروه میشن. اسفاینا میگن بالعرض، اون دو گروه دیگه میگن حقیقی. بعد اونایی که میگن حقیقی یه سری ها مثل آخوند یه ظرف پنجمی درست میکنن غیر از ذهن و عین و لفظ و کتابت به نام نفس الامر. بعد میگن این در انشا در همون ظرف نفس الامر به معنی الاخص محقق میشه، مثل محالات ذاتیه.
نفس الامر یعنی توی
زیمتونی
نفس میاد؟
نفس الامری که آخون میگه خودش در فواید توضیح داده منظورشون نفس الامر فلسفی نیست که محکیه قضیه است در ذهنی ذهن در عینی، میگه ظرف پنجمی است که نه ذهنی است و نه عینی است و نه لفظی است و نه کتبی است ولی واقعیت داره. بعد میگه اینی هم که همونی که فلاسفه میگن اجتماع نقیزه این محاله در ظرف نفس، میگه همونو من میگم. بعد میگه انشاءات هم در اون ظرف محقق میشن. این میشه مسلک آخوند. تو فوائدش یه فایده داره. مثلا پارسال وقتی مثلا قول آخوندو بگم، اگر یادتون باشه از اون متن فوائد براتون خوندم اونجا. بعد اینم خواستید مراجعه کنید. ولی ما اونم نمیگیم، ما مسلک های حائری رو میگیم. یعنی ایجاد میگیریم، ظرف ایجاد هم در نفس عامر میگیریم، مجازی هم نمیگیریم مثل آشکار دوسه، حقیقی میگیریم. یه چیز پنجمی به خارج از ذهن و عین قائل نیستیم، کم حرف های حائریه. این مسلک مختار
همون ذهن و عینه،
تو ذهنه،
ذهن
در ذهن منشه.
باید ترفیزی
هم
فرق نمی کنه ابراز بدونیم یا اینجا؟
آیه تبریزی میگه فرق نمی کنه، آیه تبریزی میگه فرق نمی کنه، ولی قائل نیستیم این رو. ولی خب ایشون بله، ایشون
در اطلاق مقامی ردی که میخواستید به اطلاق مقامی شما وارد بکنید، گفتید که این چون که دوایی میتونن در عرض هم قرار بگیرن، پس اطلاق مقامی نیست. این چطور نتیجه رو گرفتید؟
در اطلاق مقامی نگفتن، لحاظی، لحاظی، بحث ذاتی لحاظی بود. کلامی مقامی یه بحث جده، یه اطلاق کلامی در اطلاق مقامی بود. جداست آغازی ها ظهور اطلاقی رو لحاظی میگرفت. به چه دلیل؟ به واسه اینکه میگو باید مقدمات حکمت احراز بشه، در مقام بیان بودن باشه ولو به دست. مرحوم آیه حائری و آیه اصفهانی اطلاق رو ذاتی گرفتن، یعنی گفتن مقدمات حکمت نمیخواد. بعد ما هم که گفتیم لحاظی، اصلا این هم نگفت. ما تو لحاظی استدلال رو بردیم روی رویه اقلایی، یادتونه؟ این حرف ما مرحوم اصفهانی رو گذاشتن. ببین آقا جان، شما دو تا کلمه میگی، سه تا اشتباه میگی. اولا ذاتی لحاظی بود نه کلامی مقامی. ثانیا تو کلام اصفهانی بود نه تو جمع‌بندی ما. درسته؟ ما اصلا این استدلال جمع‌بندی بود نیاوردیم. ما برای اثبات هم نواراش هست دیگه، دیروز ضبط شده. ما برای اثبات اطلاق ذاتی استناد کردیم به رویه اقلایی در مقام امتثال حیاتون باشه. این رو اومدیم شعار کنیم، گفتیم شما جایی رو فرض بکنید که مقدمات حکمت تمام نباشه ولی در این حال قیدی هم گفته نشده باشه، یعنی قیدی بر استحباب جواز ترک بر ارشاد بینا هیچ قیدی نیورده. ولی در مقام چطوری میشه؟ جایی که مقام بیان نبوده ولو بالاصل. کجاها میشه مقام بیان نبوده باشه ولو بالاصل؟ چون اساس بیان داریم دیگه. جایی که بیان من جهت محرزه، پس خطاب مهمل یا مجمل من جمعی الجهات نیست، ولی از یه جهت دیگه ای شک دارید. اینجا دیگه شما اساس بیان ندارید دیگه. در اینجا رو گفتم شما فرض کنید اگر اطلاق لحاظی باشه ظهور در وجوب نمیاد، در نتیجه عبدم اگر ترک کرد باید معذور باشه، اما اگر اطلاق ذاتی باشه ظهور در وجوب میاد. چرا؟ چون قرینه‌ای بر ترک پیدا نکرده. درست شد؟ بعد اومدیم گفتیم در این ظرف ما وقتی به رویه اقلا مراجعه میکنیم ببینیم معذور نمیدانن. از اینجا کشف کردیم که اطلاق چی باید باشه؟ ذاتی باید باشه.
نه،
این حرف ما بود، ما اون اصلا نگفتیم. اما حالا در فهم کلام مرحوم اصفهانی میخواید توضیح میدم. مرحوم اصفهانی یه بیانی داشت توی این بحث مقدمات حکمت، گفت یه وقت دوایی در عرض همند، یه وقت دایی شما با اون دوایی دیگه در طول هم قرار میگیره. اگر در عرض هم بودن بگه زبط نمیشه الان
نرزه
این چیه اینجا؟
نه یکی دیگه هم خوب
دارم. خب بعد شما از ایشون بگیرید یه چیزی گذاشته اینجا عرض شود که داشتن میگن یه وقت دوایی در یعنی اصلا نه دوایی کلا یه وقت یه تعدادی شی در عرض هم دارید، یه وقت در طول هم. وقتی در عرض هم دارید شما میتونید بگید مولا بر مقام بیان این رتبه بوده، یعنی این رتبه داشته میگفته، و وقتی که اون بقیه مثلا بقیه بیان زاهد میخواستن وقتی که اون بقیه که بیان زائد میخواستن رو نگفته، اطلاق یقتضی اونی رو که بیان زائد نمیخواسته، یعنی اطلاق لحاظی اینجا میاد.
از یه رتبه باشن یعنی شاید چی رو بیان کرده؟
در مقام اون رتبه بوده، مثلا تعیین تأخیری در یه رتبه در مقام تعیین نوع حکم بوده، پس تعیینی و تأخیری نوع حکم هم باید مشخص بشه. اینا در یه رتبه رقبه مؤمنه، رقبه کافره، مؤمنه و کافره در یه رتبه، وصف رقبه
در دعوایی در یک رتبه نیستن.
همین حالا بخواهیم بگیم که همش
یه رتبه
نیست،
در
یه رتبه باشه، وقتی مولا در مقام بیان اون رتبه هست و قرینه ای، نه همیشه همه رو شامل نمیشه سیدنا، اون مرحوم امام اینو گفته بود، گوش بده، مرحوم امام اینو گفته بود توی بحث ماده هم، من اینو اشکال رو جواب دادم، بودم این اشکال وارد نید، امام با آغازی ها اشکال کرده بود، گفته بود اگر مقدمات حکمت تمام باشن فرد وجود متعین نمیشه، هر طلبی آوردی درست میشه، همین که شما هم گفتی. من اونجا به دفاع کردم از آغازی ها، روش فکر کنید، گفتم این ما طرفدار آغازی ها نیستیم تو این قسمت، ولی این اشکال به آغازی ها وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مقدم وقتی افراد هم رتبه میشن بعد نگاه میکنیم ببینیم چی بیان زائد میخواد، اگر تک تک افراد بیان زائد بخواد مقدمات حکمت اقتضا میکنه شمول را، اگر بعضی از افراد بیان زائد بخواد بعضی بیان زائد نخواد اقتضا میکنه اونی رو که بیان زائد نمیخواد. روشنه؟ لذا اونجا گفتیم اشکال وارد تکرار نه، برای
اینکه جواب
بده
کدوم اقتضا
میکنه.
اینو جلوتر که برسیم شهید صد برای اینا فرمول در آورده، ما با اون فرمول ها قانع نشدیم و نقض داریم، ما عرفی برخورد میکنیم، یعنی میگیم در رویه حتی اگه کسی فرمولی در آینده بیاره عرف رو مضبوط کنه کار خوبی آبه، با این هرچی مضبوط تر راحت تر، چون هرچی فرمول بیشتر دستت باشه تو فقه کارت راحت تره، فرمول اجرا میکنیم جلو، ولی اون فرمول من ندارم اینجا، گوش بده آقا سب کن، سال قبل جواب میدم بعد برو سال بعدی، سال قبل جواب ندارم که اینطوری که توی هم قصد سال پرسی یه ساعت وقت میره هیچ کدوم هم حل نمیشه که سوالت این بود که اقتضا از کجا تمام، گفتم شهید صد برای این فرمولایی داره، حالا جلوتر که رسیدیم بحث میکنیم، ما اون فرمولا رو قانع نیستیم، قبول نداریم و جواب جدیدی هم نداریم، این فرمولا های همشون در رد فرمول مهارت فوق العاده ای داریم، در بشه هم فرمول رو نتونی نقض کنیم من یقین پیدا میکنم بشه، چون دیگه این نقضایی داره، یه سری نقضاش من از هم وارده، من اون فرمولا رو قانع نیستم، ولی همین رویهی که خود آیه بروجردی نامی رفتن و همتر آیه های همین درسته، ما نگاه میکنیم به رویه عرف و غلا، ببینیم عرف و غلا در مقام امتثال چیکار میکنن، آیا بیان زائد میارن یا بگو این تعیین میکنن، بعد اگر دیدم برای تک تک افراد بیان زائد میارن اطلاق اقتضا میکنه شمول را، یعنی هیچ فردی به خصوصه مراد نبود، اگر برای بعض افراد بیان زائد میارن دون بعض اطلاق اقتضا میکند اونی رو که بیان زائد نمیارن، لذا تو قسمت وجوب و ندب اونجا به مرحوم امام جواب دادیم، گفتیم ما وقتی به عرف نگاه میکنیم میبینیم برای فرد وجوب بیان زائد نمیارن، اگه یه جمعیان تأکید وجوب واجب مؤکده، ولی برای ند بیان زاید میرم، برای ارشاد بیان زاید میرم، برای این 25 تایی که نام میبردم بیان زاید میرم بجز وجود، پس از اینجا میفهمیم که اگر مقدمات حکمت بود و اطلاق منعقد شد اقتضا میکنه فرد وجوب را نه شمول را، لذا گفتم اون اشکال به مرحوم آغازی ها وارد نیست، یادتون من؟ پس این نیست که همیشه مقدمات حکمت شمول باشه توش، حالا ظرافت کار اقتضارم که عرض کردم درست شد؟ حالا این سال شما یکی یه سال رو جواب دادم برگردم به حرفش، مرحوم هاشمند حسین گفت پس یه وقت دوایی در یه رتبه، نه حالا دوایی هرچی افراد تو یه رتبه، بعد مولا وقتی در مقام بیان اون رتبه است اون موقع میتونیم بگیم قرینه نیاورده باشه اونی رو که بیان زائد نمیخواد میگیره، حالا یا همه است یا یه فرد. اینجوری اینجا این شد. حالا مثلا در بحث اعتق رقبت مؤمنه، برای اینکه کلام اسفانی فهم بشه میگه رقبه مؤمنه رقبه کافره. یه وقت مولا در مقام مؤمنه و کافره در یه رتبه وصف رقبت، یه وقت میگه مولا در مقام بیان وصف این فرد نیست، فقط میخواسته بگه رقبه وجوبیت داره، اما حالا چه رقبه ای نمیخواسته بگه. خب اینجا مقدمات حکمت تمام نیست اگه اطلاق لحاظی باشه، اما اگر در مقام بیان وصف بوده بعد مقید نکرده به قید مثلا کافره، شما میگید خب مؤمن و کافره در یه رتبه دیگه وصفن، هم کافره عرفن بیانه زائد میخواد، هم مؤمنه عرفن بیانه زائد میخواد. حالا اینجا مقدمه رو شمول را، پس هر رقبه ای درسته. روشنه؟ شما روشنه. اما در حرف اسفانی میگه در بحث حقیقی و غیر بحث حقیقی، این 25 تایی که شما نام میبرید اینا همه در عرض هم نیستن. دایی جد در عرض دوایی دیگه بگید نیست، دوایی دیگه مال مراد تصدیقی اولای هم، مدلول تصدیقی اولای هم، دایی جد مال مدلول تصدیقی ثانویه که شما با کمک اصالت و تطابق به او میرسید. پس او در رتبه اینها بگید نیست، در عرض بقیه نیست، تا شما بگید اطلاق لحاظی میاد و بعد یکی را بگو ثابت میتونه.
ولی حقیقی دیدن چه
شما یکی
بدا البحث حقیقی رو اگر قرار بدهیم، یعنی دیگه بحث حقیقی قطعا دیگه هم رتبه باقی دوایی هستش، درست جد بوده
من اینو قبول دارم، ولی مرحوم اصفهانی بحث حقیقی رو از دا الجد تفکیک نکرده، بحث حقیقی رو با جد تفکیک نکرده، لذا وقتی هم کلان متن ناب داره که بید من بخونم ازش خوب براتون، لذا وقتی میخواد اشکال مطرح بکنه مثلا نمیگه بحث حقیقی، میگه جد. ببین مدعاش بحث حقیقی بود، بعد که میاد میخواد اشکال کنه میگه دائل جد در عرض سایر دوای نیست، یعنی دائل جد رو با بحث حقیقی ملازم دیده. این منشه اون اشکال که نه
ایشون میگه در عرض هست، بعد عرفی نگاه کنیم،
هم عرفی دارم میگم من، عرفی بلا که دیگه ظهوره، ظهور هم را عرفی اینجوریه در ظرف عرفه که مایه مدلول تصف. ببین اسما فکر نکن اسم فلسفه میگیم میشه فلسفه، همون امر عرفی رو داریم مضبوط میکنیم. در عرف یه کلمه تنا دارن، یه جمله دارن، یه جمله بعد الفحص ولی یه اصنل قرائن دارن، ما برای اینه اسم گذاشتیم. اون کلمه تنا میگیم مدلول تصوری، خودش هم سه مرحله پیدا میکنه، وضع و موضوع الله و مستعمل فی، اون ترکیب خود جمله بهش میگیم تصدیقی اولا، یه ترکیب بعد الفحص ولی از تصدیقی ثانوی. دائل جد عرفن مال اون تصدیقی ثانوی، این در عرض بقیه بگید نیست، تا بعد شما بگید وقتی مولا در مقام بیان او بود و این رو نگو. ببین الان مولا در مقام بیان اصل طبیعی عتق رقبه است، اما در مقام بیان اوصاف نیست. شما میتونید با اطلاق لحاظی وصفی رو اثبات بکنید یا رد کنید؟
نه.
نمیتونید دیگه، چون در دو رتبه. اینجا هم همینه میخواد بگه، میخواد بگه دائل جد در عرض سایر دوایی نیست، که حالا اگر مولا در مقام بیان اون مرتبه بود بگیم حالا که قید خاصی بیان نکرد مقدمات حکمت اقتضا می کند. بگو بگید
آن را اونجایی که میگه به دفعه هست در ارزش، یعنی کجا اونجایی که میگه دائل
در ظرف ثبوت، اونم در خداوند. ببین یه دفعه آقای من گفت این مراحل اربعه که میگید اقتضا انشاء فعلیت تنجز اینا در خدا معنا نداره، خدا بسیطه. گفتم درست میگی، متأ در ظرف ثبوت، در دقت عقلیه، ما منتها در ظرف اثبات و بحث عرفیه اینا تحقیق میشن. بعد ملاک در ظهورات هم عرفه، نه دقت عقلیه. و الا اصلا علم خداوند علم حضوریه، اصلا حصولی نیست که بشه تصوری و بگید تصدیقی. بعد متفرقات در وعای زمان، مجتمعات در وعای دهره، تصدیقی اولا و ثانی منو نداره. این برای ما که اینا کم کم گفته میشه، میشه اولا و ثانی. لذا به دقت العقلیه که خدا تمام اراده کرد تمام شده. ولی که ما الان با ظهور کار داریم و ظهور هم عرفیه و در این ظهور اول یه تصوریست، بعد یه تصدیق اولاییست، بعد یه تصدیق ثانیست و دائل جد مال تصدیق ثانیست. این از این هم این هم فهمیدی؟ این هم توضیح کلام اسمان. لذا اسفانی ببین میگه
بهشون اشکال وارد میشه دیگه.
حالا تا اشکال میگه الا انهو، یعنی این دائل جد عرفن لیس در عرض غیر دائل جد از دوائی دیگه، چون دوائیه تو اون ظهور تو تصدیقی اولا میان، ولی که این دائل جد توی تصدیقی بگید ثانوی میان. از لو کان دائی جد المنشه، الان فرض کن دائی جد باشه، کن المنشه لم یزد الا ما انشه، چون در مرحله ما انشه اصلا نیست. شما دائی جد باشد یا جد بگید نواشد، در ما انشه چیزی اضافه و کم نمیشه. اون تو مرحله بعده که بعد الفحص ولی یعصین اتفاق میفته. نسا میگه از که حرف درستی هم میزنه، میگه لو کانت دائی جد المنشه کن المنشه، اینجا لم یزد به دائی جد علاما انشه، چون دائی جد تو مرحله کندم، چون عرفیه میگه ها لازم عرفی بودنش میگه کندم، دائی جد چیزی رو بر مانشه اضافه نکن. حالا ممکنه شما بگید اینو فهمیدی؟ این بس توضیح کلام اسفانی بجید. ولی جا داره یک سوالی از ما بپرسید که پس چرا تو جمع‌بندی نهایی شما وقتی که قائلم شدی به اطلاق ذاتی مثل مرحوم اصفهانی و مثل مرحوم حائری، تو استدلال بر این دلیل آیه حائری رو می آوردی که در غرض اغلای بحث و تنظیر، ولی دلیل اصفهانی رو نیاوردی؟ چرا نیاوردی؟ سرش اینه که من فکر میکنم وجوب غیر از دائل جده، وجوب غیر از التزام و الزامه. یادتونه شما تو درس میگفتید آیه قائلی میگفت ظهور امر از اول در الزام، الزام نه اینا نیست، الزام التزام دائل جد اینا همه مال مراحل بعده. ما وقتی میگیم بحث حقیقی با اون وداریم الان بین بحث حقیقی و بحث اینم استحباب چی بود؟ انشا ارشاد و بقیه بحث میکنید، اینا دائل جد نیستن، اینا الزام و التزام بگید نیستن، اینا عقبتر از اینا، اینا مدلول تصوری هن که ما یه همون طلبه، بعد این طلب فلجمله است، داریم اون طلب فلجمله یا به تعبیر دیگر نسبت طلبی فلجمله را پیدا میکنیم که ظهورش در اینه که به دائی بحث حقیقی صادر شده یا به دوای دیگر. دائل جد بحث حقیقی نیست، دائل جد بحث حقیقی نیست، الزام و التزام. حالا اینجا نقد آقای قانون، نقد ما با آقای قانون، شما خودتون فکر کنید، الزام و التزام اینا معانی تصوریه و موضوع الله نیستن، اینا اصلا بعد میان، در حالی که بحث حقیقی و هر دعای دیگری تقدم داره بر اون معنای انشایی.
یعنی شما تاکه الزام تصدیقیه،
الزام تو ظرف تصدیقه، هم الزام و التزام با همه، یه حقیقته که از ناحیه مولا میشه الزام، از ناحیه عبد میشه التزام، الزام مولا التزام عبد، اینا همه در ظرف دائی جدن و تا به مرحله تصدیقی ثانوی نرسه و دائل جد بگید نشه، الزام و التزام و اینا هیچ کدوم نیستن، در حالی که بعث حقیقی در مرحله قبل از حتی انشاء، یعنی چند رتبه متقدمه، علت برای بگید انشاء این دائل جد و الزام و التزام متأخر از انشاء، لذا آوردن اینها در موضوع الله یا یکی گرفتن اینها با بعث حقیقی یعنی اخذ المتأخر فل متقدم. بله، و ما قبول نداریم اینها رو. حتی طبیعتاً آیه قائنی یا آیه اصفهانی یا هر کسی که این مسئله که داره، اینا دیگه اون اشکال تجافی معلول علت ما رو قبول نخواهند کرد و نمی کنند. شما خودتونم رسالت کنید. این سرش بود. مطال نمیخواستم بگم اینا رو چون سنگین میشون. ولی چون الان پرسیدی عرض کردم. اون موقع هم که هی میگفتید آیه قائنی میگه الزام، خیلی دلم میخواست نقد رو بگم. ولی نگفتم. چون احساس کردم سنگین میشه. اما حالا که پاسخ داد دیگه نقد ما هم فنه، چرا نمیگیم. ما میگیم اینا همه تو متأخرن. اینا مال بعدن. و اینا هیچ کدوم اصلا اون دایی نیستن. دایی الزام نیست. التزام هم نیست. دایی بعث حقیقیه، طلب حقیقیه، اراده حقیقیه، اراده ارشاده، اراده تحقیره. اینا دایی هم به دنبال این طلب انشایی میاد، امر محقق میشه، البته انشا محقق میشه در نفس آمه، بعد با اون هیئت هم ماده هم یا جمله خبریه ای که میگه، حالا بر اساس نوع انتخابی که میکنه، ابراز میکنه اون انشاء مافز ضمیرش رو. بعد که انشاء کرد، همون لحظه شما مدلول اول تصوری ها رو کلمه به کلمه میگیری، بعد که تمام شد تصدیقی اولا رو میگیری، بعد که میری فحص میکنی و یأس پیدا میکنی از قرائن یا قرائنی پیدا میکنی، میرسی به مرحله ای که او مرا ملزم کرد به این کار و من ملتزم میشوم به این کار.
بعد از اون قضیه جلو میخواد.
احسن داری.
سه مرحله
این دسته. احسن داری. اینه. لذا ما این نقد
رو برای اصفهانی دیگه وارد نیست.
ما نمی‌دونیم.
یعنی این جوابی که به این قضیه اطلاق مقدمات حکمت رو مطرح کردن دیگه وارد نمیشه این
جواب. به نظر ما وارد نیست. ولی در این حال باز ما اطلاق مقدمات کردیم، لحاظی آقای آزیا رو قائل نشدیم. مثلا نبینید به همون نقد آش خبتل کرد.
یعنی ایشون تقدم، یعنی مثلا توی ادلهی که مطرح میکنن یه حالت
آقا ببین راحت بگم، اینا الزام و وجوب و بعث حقیقی و جد و یکی میگیرن. میگید نه آقای قائلی که درسش میره دیگه، لا اصفهانی فوت کرده این که زنده است همینو میگه دیگه.
آقای اصفهانی اول
میگید نه بپرسید بگو شما الزام رو همون موضوع الله میدانی یا نمیدانی، بپرسید درش دیگه میدانم دیگه.
آقای اصفهانی چند تا اول به عنوان ادعا، یعنی ادله رو
خودش
گفتن آخری، یعنی میخوام بگم آقای اینجا تقدمی داره.
نه تقدمی داره، مناشه ظهور داره. کنت ببین مناشه ظهور 5 تاست، دو تاش که اینجا منتفیه که سیاق یکم قرینه خاصه، اینه که میره بیرون. وضع هم که رد میشه اونم میره بیرون. میمونه چی؟ میمونه انصراف یا اون کثرت استعمال و قرینه عامه. انصراف و به عنوان منهای اول آورد و رد کرد، بعد روف رو قرینه عامه. تو قرینه عامه یکی مقدمات حکمت رو گفت که میشد اطلاق لحاظی، اونم رد کرد، که در رد ما باش موافق ما دلیل رد این رو قائل نمونده. و یکی هم همون اصل اغلایی رو مطرح کرد که اون رو ما قائلیم که اون موقع میشه اطلاق ذاتی. روشنه؟ اینا رو با اتخاذ مبنا تمام کنید. مقصد این آخری ها چون فقه باش کار دارید ها. و الا اگر اتخاذ مبنا نکنید اطلاعاتتون میره بالا، قدرت نقادیتون هم بگید بالا میره، فضلتون اضافه میشه، ولی مجتهد نمیشه چون مبنا ندارید. و بعدن بگید حالا بعدن اتخاذ مبنا میکنم، این بعدن همیشه کار خودشو داره، همین الان بعد اتخاذ مبنا بکنی.
حالا مرحوم اصفهانی کلام رو زیر کلام آخون میاره، اینجا آخون میگه فسارا در این که گفتم مثلا
بگید نه حاشیه کفایه میزنه. خب بعد زیر عبارتی از آخون بنویسه دیگه، کتاب جایی نوشته.
گفتم بگیم یکی از دوایی در موضوع هست اینه که دایی بعد رو بگیم فقط هست، یعنی این رو مقدم بر بقیه دوایی میگیره. خود کلام مرحوم اصفهانی هم در اینه که مقدم میگیره، نه اینجا میفرمان که
آقا این همون اولش گفته من حرف این حرف بالا رو قبول اون خط اولش فقط ناظر متنه. یه عده می اومدن قید بحث حقیقی رو قید موضوع الله می ذاشتن، آخون اول دنبال دواییه، مال موضوع الله نیست. حالا اگرم باشه فقط بحث حقیقی قید موضوع الله. تو خط اول اصفهانی میگه این قید موضوع الله نیست. خب قید موضوع الله نیست، پس این بحث حقیقی از کجا میاد؟ بعد ادامه وارد میشه که این بحث حقیقی از کجا میاد.
کی
میگه خلاف؟ خلاف آره آره.
خلاف
بعد
خلاف
موضوع
داره.
بعد خود ایشون هم میفرمان آقا یه دیگه سب کن چی داری میگی؟ میگه استعمال ها فی طلب به سائر دوایی این خلاف وضع نه خلاف موضوع الله. اگر بحث حقیقی قیده بگو موضوع الله بود، بعد استعمال ها فی طلب در سائر دوایی خلاف موضوع الله میشه. شیخ خدا یه دقیقه گوش بگیر، اگر بحث حقیقی قید موضوع الله بود، بعد استعمالش در سایر دوایی میشد چی؟ خلاف موضوع الله، درسته؟ گوش بده، اگر بحث حقیقی قید موضوع الله بود که اونی که تو قصاره طرف گفته بود، بعد استعمال هیئت ام در سایر دوایی میشد خلاف موضوع الله. مرحوم اصفهانی میگه این نیست، یعنی اون طلب حقیقی قید موضوع الله نیست تا بعد استعمالش در سایر دوایی بشه خلاف موضوع الله. همین خط اول متن نگاه کن، میگه فاستعمالها یعنی استعمال هیئت امر در طلب به سایر دوایی یعنی غیر از دایی بحث حقیقی این خلاف وضعه، نه اینکه خلاف بگید موضوع الله باشه. وقتی میگه خلاف موضوع الله نیست، یعنی بحث حقیقی قید موضوع الله نیست. حالا تا قید وضع اون بذار اول مطلب درست بشه. پس این حرف مرحوم اصفهانی قائل نشده که بحث حقیقی قید موضوع الله، اون طرف میگه قید موضوع الله. بعد که قید موضوع الله بحث حقیقی نیست، لذا بقیه هم خلاف موضوع الله نیست، پس این ظهوری که در بدایی بحث بگید حقیقی هست، این ظهور از کجا میاد؟ از اون ومایون که اثبات و نتیجه حاصل دعوا. نتیجه حاصل دعوا چی بود؟ ظهور بود. ببین حاصل دعوا این بود که بحث حقیقی قید موضوع الله باشد. این دعوا را اصفهانی قبول ندارد. مثلا نتیجه این دعوا چی بود که بعد ظهور در بحث حقیقی داشته باشه؟ یعنی مدعاشون این بود که بحث حقیقی قید موضوع الله است، نتیجهش این بود که ظهور در بحث حقیقی داشته باشه. این که بحث حقیقی قید موضوع الله باشد، اصفهانی هم مثل بقیه مدارس خمسه قائل نیست. اما نتیجت و حاضر دعوا که هیئت ام ظهور دارد در این که بحث بگید حقیقی دایش باشد، این رو قائله. حالا این که ظهور دارد در این که بدایی بحث حقیقی باشد، منشأ این ظهور که وضع که نشد، خب قرینه سیام خواستم که نمیتونم منشأ ظهور کلی باشد. چی هست؟ میاد سه تا منشأ دیگری که ممکنند یکی یکی بررسی میکنه و در نهایت منشأ رو میذاره همون اصل عقلایی که همین که اون قرینه بر تعقیب نبود، ظهور اطلاقی در بحث حقیقی ثابت میشه و میشه اطلاق ذاتی. الان اون درست شد؟ پس این اشتباه نکنید. و بازم میگم اصفهانی قائل نشده به اینکه بحث این قید موضوع الله است. قید وضع رو توضیح میدم. الان این اشکال برطرف شده باشه که اصلا برعکس شد. آخه ایشون اینطور معنایی که کرد، اصلا حرف اصفهانی گفت ایشون قائل به وضع، نه این قائل به اینه که این ظهور به وضعه. بعث عیدی رو قید موضوع له نمیگیره، همون اول هم داره میگه، لذا بقیه هم خروج از موضوع له نیستن. خب پس این ظهور در بعث عیدی که نتیجه بود از کجاست؟ بیاد مناشر رو میگه. این راجبه. خب چی پرسیدید دیگه؟ یکی دیگه پرسید خلاف اون جمله با. میگه استعمال آف طلب به سایر دوایی خلاف الوضع، نه خلاف موضوع. برداشتی که من از مد داشتم، ولی یکی از دوستان دیروز یه معنای دیگری کرد، من بد نبود، ولی معنایی که من برداشتم بود اینه، مرحوم، بعد منشأش هم میگم از کجاست، مرحوم اصفهانی همین تعبیر خلاف الوضع رو در بحث معنای حرفی در توضیح کلام آخوند هم میگه، یعنی اونجا که آخوند میاد شرط واضح رو میگه، بعد اونجا میگه اگر کسی حرف رو در معنای اسم به کار ببره این خلاف وضعه، در جایگاه اسمی استقلالی قرار بده، خلاف وضعه نه خلاف موضوع الله. پس وضع رو برده تو ظرف استعمال به قرینه اون حرفی که اونجا زده، من عبارت اینجا رو معنا کردم و تو درسم همین رو گفتم، یعنی میگم مرحوم اصفهانی میخواد بگه استعمال هم در دوایی مختلف این مربوط میشه به این که خلاف ظهوره، یعنی ظهور استعمال ظهور در بحث حقیقیه، اگه بخواد در سایر دوایی به کار بره خلاف ظاهره نه خلاف موضوع الله باشه. حالا شرط واضحم یکی از موارد دیگه، آره، که مال ظرف ظهوره، ظرف استعماله. میگه استعمال صیغه ام در طلب به سایر دوایی غیر از بحث حقیقی خلاف وضعه، یعنی خلاف شرط واضحه، خلاف ظهوره، نه این که خلاف موضوع الله باشه. حالا اون حرف دیگه، آقا ببین حرفا قاطی داشت، شما مشکل اولت حل کن بعد برو رو مشکل دوم. مشکل اولت این بود که اصلا برعکس گفتی، مشکل دومت این بود که خلاف الوضع یعنی چی؟ توضیح دادم دلیلی بر این توضیح چیه؟ از کجا میگی خلاف وضع یعنی؟ چون همین تعبیر رو نهایت و درایه داره توی توضیح حرف آخوند در معنای حرفی و اسمی، به قرینه او دارم اینجا رو معنا میکنم، به قرینه او. اینم از این. پس مدعای اصفهانی میشه این دوایی اینا مال ظرف ظهورن، مال ظرف استعمالن، نتیجه رو قبول داره که ظهور در دایی بحث حقیقیه، ولی منشأی که اونا ادعا کردن که وزن باشه و این قید موضوع الله باشه قبول نداره، همونطور که آقای حائری هم قبول نداشت، آقای بروجردی هم قبول نداشت، آقای ناینی هم قبول نداشت، آغازی هم قبول نداشت. این نظر. خب حالا اگر منشأ موضوع الله نیست، این مال ظهور، مال شرط واضح، خب پس منشأ این ظهور چیست؟ این نتیجه از کجاست؟ سه تا احتمال میاره، اولی و دومی رو رد میکنه، سومی رو میپذیره. ما هم با مدعای اصفهانی موافق بودیم، اطلاق ذاتی بودیم، اصل اوغلایی بودیم، ولی دلیلی که برای رد منشأ دوم اقامه کرد اون را قائل نبودیم، که دلیلش هم توضیح، حالا امروز هم بد نبود، امروز شد کلا توضیح اصفهانی. بذار متنش هم بخونم، یه روز کفایه‌مون مثل سطح میشه، خارج اون سطح میشه. فاستعمالها یعنی استعمال کی؟ هیئت ام، صیغه ام، در طلب به بقیه دوایی، یعنی به کدوم دوایی؟ تهدید، ارشاد، غیر بحث عیری. این استعمال خلاف وضعه، یعنی خلاف ظرف استعمال، خلاف ظهوره، خلاف ظهوره، نه این که خلاف موضوع الله باشه. دقت کنید، وضع و ظهور و استعمال منا کردن به قرینه عبارت رو
میشه. جدید.
حالا من جدید نمیتونم ادعا کنم، چون باید بگردم ببینم آیا قبل از اصفهانی هم کسی وضع رو تو معنای ظهور به کار برده یا نبرده. من اینو تتبع نکردم، تتبع میخوام. ولی چون ایشون اونجا این کارو کرده بود اینجا هم به همون قرار خلاف ظهوره نه خلاف موضوع الله. و خب حالا که خلاف موضوع الله نیست خلاف ظهوره، پس ما بفرم نتیجه رو قبول دارید که خلاف ظهوره؟ میگه اینا کجا ثابت میکنید؟ و ما یمکن اثبات و نتیجت حاضر دعوابهی امور رو حاضر دعوا چی بود؟ حاضر دعوا که حاضر دعوا چی بود؟ قید موضوع الله، قید موضوع الله دعواشون بود که بحث اینی قید موضوع الله باشه بقیه از موضوع الله خارج باشه. نتیجت حاضر دعوا چی بود؟
ظهور
در بحث اینی. خب میگه اونی که امکان داره اثبات کنیم ظهور در بحث حقیقی رو با او اموریست. چطور این ستا شد؟ پس بقیه چی؟ گفتیم بقیه غیر خاص و سیاق که به درد کلیت اصول نمیخورن و بعد وضع هم که رد شد، همون بالا هم گفت رد کرد، همون تو عبارت بالا هم رد کرد، یعنی که تو موضوع لمنشه باشه رد کرد. ستا میبونه، یک منها از جمله اون امور انصراف ها، یعنی انصراف کی؟ هیئت هم به اون جایی که به داعی جد باشد، یعنی به داعی بحث حقیقی باشد. گفتم اینا یکی میگیرن جد و الزام و انتظام و بحث حقیقی رو یکی میگیرن، انصراف دارد به اون جایی که به داعی بحث حقیقی باشد. خب چرا انصراف داشته باشه؟ دلیل انصراف رو میگه، فإن غلبة الاستعمال بداعی جد، یعنی بداعی بحث حقیقی، این غلبه استعمال مثل قرائن متصل به لفظه، خب فیکون اللفظ مع ما تفت بهی لفظ، یعنی هیئت هم با این قرینه که همراهش هست که همون کثرت استعمال باشد ظهور پیدا می کند در اون جایی که انشاء به دایی جد یعنی بحث حقیقی باشد. این تا جا توضیح داد الا ردش میکنه، میگه مگر این که شم در این است که آیا رسیده است این غلبه به اون حد، یعنی به اون حدی که منشأ ظهور باشد. شم یعنی اونی که اینجا مهمه، منزلت داره، جایگاه داره،
اشکال داره.
آره اشکالش میشه، آیا رسیده این غلبه به اون حدی که ظهور ساز باشه؟ خب به چه حدی باید برسه که ظهور ساز باشه؟ که طرف مقابل ندرت داشته باشه. اینجا رسیده است به این، چون کثرت دارد استعمال به سایر دوایی ولو به لحاظ مجموع اونها با هم، پس ندرتی ندارند. فتعمل که آیا به این حد رسیده یا نرسیده، یعنی برو تتبع کن به این طرف مقابل نسبت به این ندرت دارد یا منها از جمله اون امور اینه که بگیم مقدمات حکمت اقتضا میکرده ظهور را، که همون حرفی که آغاز زاید آقالا بگیم مستعملون فی ولو مهمل از جهت دواییست ظهوری خودش بلوز بگید نداره، ولی و کانت تقیید به دائل جد یعنی به دائل بحث حقیقی در حقیقت تقیید اون محمل است به دقت، چون به دقت عقلی اینا در یه رتبه الا این اشکالش به دقت، نه به دقت عقلیه باید مقدم میشد. خب مگر اینکه این اشکالشه شن توی این است عرفن لیستکی دائل جد در عرض غیر دائل جد از دوایی، چون این میره تو مرحله بگید مرحله تصدیقی ثانوی، اونا میرن تو تصدیقی اولا، نه بقیه شون تصدیقی اولا جد تصدیقی ثانوی. زیرا اگر دائی جد منشأ باشد یعنی به دائل جد باشد فکعن یعنی عرفن منشأ لم یفت علا مانچه، چون دایجت باشد یا نباشد باید تصدیق ثانویه، چون ما انشاء اضافه نمی کنه، پس اینم به درد ظهور عرفی بگید نمی خوره. دقت عقلیه هست هشت شیخ خدا، ولی دقت عقلیه فایده ظهور می خوره. اینم میره بیرون. سومی چیه؟ اصل عقلایی. بگیم همانطور که طریقه عقلاییه در اراده استعمالیه بر مطابقت مستعملون فیه با موضوع اللهه، با وجود این که مجازات هم شیوع دارن، ولی همین رویه عقلای منشأ ظهور میشه دیگه، که از قرائن عامه حساب میشه. قرائن عامه فقط مقدمات حکمت نیست. همینطور سیره عقلا و بنای عقلا بر اینه که میگن اراده استعمالی مطابق با اراده جدیه. پس بحث جدی میگن همین منشأ در ظهور و اراده استعمالی هم بوده، که این میشه همون اطلاق ذاتی. و به طور خلاصه اصل در افعال، اینجا دیگه قشنگ اطلاق ذات رو تصریح میکنه، اصل در افعال اینه که ما هم کنیم افعال را بر جد تا جایی که ظهور در خلافش بیاید. ظهور در خلافش بیاید یعنی دیگه بحث مقدمات حکمت رو نمیخوام، مقام بیان رو نمیخوام، تا حجتی بر خلاف بگید نیاد بحث حقیقی و کسرت سب و کسرت صدور از غیر جد لا یوجب صد باب اصل عقلایی را. کما اینکه مجازات هم زیاد بودن ولی تطابق مستعمل و فیما موضوع الله را از بین نبردن. چیزی که منشأ زور کسرت و ندرت نیست که با اون از بین بره، منشأ زور رویه عقلایی است. اینم کلام مرحوم اصفهانی والحمدلله رب العالمین.
شما توضیح
از خطر و لاخون نمیسته بکنم، حتی آخون نگفتم
چی دارم اصفهانی بکنم
کجاش نمیسته.
اینه که شما میفرمید که اگر قید موضوع الله باشد
استعمالش در سایر دوایی باید از موضوع الله خارج بشه، در حالی که خارج نیست.
حالا بعد حالا من اصفهانی چی میگه؟ اصفهانی میگه ما خارج
نیست، میگه استعمال نخه
موضوع الله خارج سایر دوایی
نخه، میگه نیست از موضوع الله خارج. مد که دیگه آمده
استعمال
الله
موضوع تاوره که اینجا پیچه استعمال الله. ما یه جوری دیگه معنا میکنه که با این معنی آخون میسازه. حالا
ای خود معنای شما هم من گوش میدن. بذار اول ایوان کجا ببینید، میگه استعمال هیئت هم در طلب به سایر دوایی خلاف وضع است، نه اینکه خلاف موضوع الله باشد. یعنی خلاف موضوع الله نیست، خلاف موضوع الله نیست،
خلاف موضوع الله دیگه.
آره با موضوع الله منافات نداره،
سازگاره.
یعنی قید بحث حقیقی قید موضوع الله نیست که این طرف ادعا کرده،
یعنی دعوایی داخل موضوع الله نمیشن.
اینا خلاف ظهور هست. اگر این قصارا ما یمکن درست بود که بحث حقیقی قیده بگید موضوع الله میشد، اون موقع استعمالش در طلب به سایر دوایی میشد خلاف موضوع الله. این اینطوری نیست،
خلاف ظهور چه جا
خلاف ظهوره، یعنی ظهور در بحث حقیقی قبول داره.
اما میاره یعنی میگه من متفرع بر قول آخوند دارم اینو میگم، پس اگر متفرع بر قول آخونده یعنی اینو پذیرفتن که دارم
این هر فای تفریح
شیخ خود دیست. حالا اسکال دیگه، حالا اسکال اینه که تو معنی مقدمات حکمت که شما فرمودین کسی رفت میگه مقتضی مقدم تو نل مستمر ولی به امکان محملا من حیث دوایی، یعنی سایه
اینا به دقت العقلیه،
ولی به دقت العقلیه،
به دقت العقلیه است که اینا در یه رتبه و این تقیید اون میشه.
یعنی چی؟ یعنی مقدم از محمل
نه هم رتبه تقیید هم رتبه قید میزنه دیگه، غیر هم رتبه که قید نمیزنه. وقتی دو چیز هم رتبه بودن قید هم میزنه.
نه میگه محمله،
محمل بودن با دائل جد به دقت العقلی هم رتبه. سرش هم اینه که در نزد خداوند اینه که مراد مختلف نیستن، این در مقام ظهور و بیان عرفیه که مختلف میشه، ولی در نزد خداوند خود پیکل خدا که تصمیم
من اینو قبول دارم، ولی من خواهم بگم این دو مخواد مروم اصفهانی مخواد بگه این دعایه مقدمه بر
بحث تقدم نیست،
نه که اونا مقدمه
بر تقدم نیست، بحث هم رتبه بوده لذا بعدش هم بگه در عرض نیستن، یعنی به دقت العقلیه در عرض همه تغییر عرفن در عرض تغییر با اهمال و بقیه دوام طبیعتا به دقت العقلیه تغییر به دائلجه تغییر مهمل میشه.
آره یعنی مؤخره
نه مؤخره هم رتبن ولی تغییر بنا نداشت
الا و ان عرفن
تغییر وقتی معنا پیدا میکنه که هم رتبه باشن، دو چیز که هم رتبه نیستن که قید هم نمیشن.
یه چیز اول باید باشه تو بعد قیدش بزنی.
میدونم هم رتبه باید باشن، حالا این که یکی موصوفه یکی وصفه اشکال نداره، ولی در یه رتبه هم که قید هم اما اگر هم رتبه نباشم قید نمیشم، مثلا من قید خدا نمیشم که، چون من در عرض خدا نیستم. قید باید هم رتبه باشم. میگه به دقت العقلیه این دائل جد با مهمل هم رتبه میتونم قید بشم، الا این که دائل جد عرفن در عرض غیر دائل جد از دوائی نیست، یعنی دوائی دیگه با مهمل ممکنه هم رتبه باشه. چون تو
برعکس هم معنی میکنی، وقتی میفرماید که این غیر با مهمل چیزه، در مورد اون غیر
با مهمل هم رتبه
دیگه، مهمل از حیث دوائیه اون. بعد
آقا میدونم مهمل من حیث دوائی شیخ خدا، ببین وقتی مهمل من حیث دوائی بود مقید به دوائی هم باید بتونه بشه، کما این که وقتی
مهمل به زمن و معنی نیست که میتونه مقید به
مهمل بود، میدونم به دقت العقلیه لزومن نیست، چون ممکنه عرفان هم رتبه نباشه. میگه به مهمل وقتی که بود، بعد مهمل من حیث دوائی بود ولو دائل جد، بعد دائل جد عقلا میتونست قیدش بشه،
یعنی عقلا چی بوده؟ این قیده میتونست مقید باشه.
میدونم عقل آقا اصل حرفو چه گوش نمیده، بعث حقیقی با اینا هم رتبه بود ولی عرفن با اینا هم رتبه نیست.
آخه اینه که با اینا هم رتبه بود و ایشون نمیگه، میگه مهمل از حیث دواییه، نمیگه اصلا دوایی داره، میگه مهمل از حیث دوایی.
مهمل اگه با بقیه دوایی هم با هیچ کم از دوایی هم رتبه نباشه اصلا اهمال معنی نداره.
من از مهمل از دوایی میفهمم که آقا یعنی اصلا دوایی نداره، همون کلام مرحوم آقا.
اگه این باشه اصلا مهمل هم نیست، مهمل یعنی یه چیزی میتونسته باشه و نیست. اگر اصلا هیچ دوایی در اون ظرف تصور بگو نشه، مهمل هم سالم انتفاع موضوعه. این در قبل از الا میگه به دقت دائل جد میتونه قید مهمل بشه، یعنی میتونه هم رتبهش باشه قیدش بزنه. بعد الا میگه عرفن در عرض بقیه دوایی نیست، یعنی هم رتبه بگو نیست. دلیل هم رتبه نبودن چیه؟ میگه اگر دایی بشه جد منشا چیزی اضافه نمیکنه، یعنی در رتبه انشا وجود داره.
ایشون میگه هم رتبه نیست، منظورش از هم رتبه نیست شما مؤخر میگیری، در صورتی که با توجه به دلیل بعدی.
نه اصلا به مؤخر
بعدی منظورش مقدم
بود. آقا اصلا نه اصلا مؤخر نه مقدم، چیزی که هم رتبه نباشه قید نمیتونه بزنه، بعد دوتا در یه زب.
من میگم هم رتبه هستم ولی من میگم که آقا رتبه سایر و دوایی از بعض مؤخره.
آقا الان به اون کار نداریم اصلا، بحث اینه که بحث حقیقی رو اینا قید قرار دادن برای موضوع رو من یک کار نکردن.
بله
بعد بحث حقیقی بتونه هم رتبه او بشه،
هم رتبه موضوع الله،
موضوع الله بتونه تو بتونه قیدش بشه، هم رتبه برای نسبت.
آیا در موضوع الله سایر دوایی وجود داره؟
نمیگیم وجود داره، مهمله. یعنی چی مهمله؟ یعنی در موضوع الله هیچ کدوم اینا خارج نشدن، هیچ کدوم اینا تو موضوع الله خارج
شرط نسبت به سایر دوایی،
دوایی تو ظهور مشخص میشه. دائل جد از اونا هم عقب‌تره.
خب این همه مشکل همینه که میگین از اونا عقب‌تره، چرا؟
چرا چون بدل استعمالی خلاف
ایشون خودشون میگه
اون نمیگه خلاف وضعه، خلاف موضوع الله نیست. پس در موضوع الله هیچ کدوم اینا قید نبودن، چون اگر هر کدوم اینا تو موضوع الله قید بودن بقیهشون خلاف موضوع الله میشدن. بحث حقیقی قید موضوع الله بود، درسته؟ 24 تای دیگه خلاف موضوع الله میشدن. انشاء قید مثلا چیز میگم انشاء، ارشاد قید موضوع الله بود، بحث حقیقی خلاف موضوع الله میشد. میگه بحث در مرتبه موضوع الله مهمله ولو اغلب میشد این قید میشد.
من آخر همون هم یه جوری دیگه معنا میکنم، به معنی لیستن میگیرم. میگه
چی رو لیستن میگیری؟
میگن لا خلاف شما این استعمالش در این دعایه خلاف وضع، لیس هو دوایی خلاف موضوع الله.
خب بله دوایی خلاف موضوع الله نیست، این موضوع الله درش هیچ کدوم این قیود نیست. لیس من آقای فرق نمی کنه، اگر فرض قیدی قید باشه اونا همه باید بشن مجاز، هر کدوم از این دوایی قید بشن بقیه میشن.
اینجوری میشه لیس هو موضوع الله، یعنی اون دوایی موضوع الله نیست.
اصلا کسی مگه گفته بود دایی موضوع الله؟ دایی قرار بود قید موضوع الله.
مرحوم آخون میگه
دایی قید موضوع الله،
تو هم قصارا میگه
موضوع قید موضوع الله.
نه قصارا
کفایه کنه، من دیگه اما یو دا انت کنه سیغه غیر مقید بشه به غیر بحث حقیقی.
آخوند دو تا کلامه، یکی میگه
یکی که میگه اینا دوایی هم مال ظرف استعمال
داره هیچی داخل
من میگه حد اکثر چیزی که میشه غیر بحث حقیقی بیاد تو موضوع ل، نه اینکه بحث حقیقی بشه موضوع ل، موضوع ل که طلب انشاییه، طلب انشاییش مقید بشه به غیر بحث حقیقی. اینو تو قصارا میگه که بعد بر بقیه دوایی مجاز بشه. ببین قصارا ما یام کن یدعا این نیست که قید بشه موضوع ل، میگه ان تکون الصيغه موضوعه لانشاء الطلب فيما اذا كان مدار بحث التحريك لا بصار دوایی. یعنی بحث و تحریک بیاد بشه قید برای انشاء طلب، نه اینکه بعدش خب اگه این بشه قید انشاء طلب بعد استعمالش رو دوای دیگه میشه مجاز، رو خلاف موضوع ل میشه. این هر کسی که دایی رو موضوع ل قرار نده داره دایی قید بشه، یعنی بحث دیگه بشه قید موضوع ل. اگر بحثی قید موضوع ل بود اونا مجاز میشدن. اصفهانی میگه اونا مجاز نیستن، خلاف موضوع ل نیستن. یعنی بقیه، یعنی هیچ کدوم اینا اصلا قید موضوع ل نیستن. موضوع ل نسبت به همه اینا مهمله، مهمله و لذا هیچ کدوم مجاز نمیشن. اینا در مرحله بعد میان. بعد میگه البته عقلا داء الجد میتونست قید بشه، یعنی همراه تو باشه، ولی کن عرفی که نگاه بکنیم میبینیم اینا بعد میان، پس نمیتونم بشه.
خودش میتونه اوغلای میان چیه؟ دلیل اوغلای میان که آقا این دایه مقدمه بر بقیه میشه.
آقا بحث اینجا سر تقدم و تقدم که قبول داریم، میگیم ظهور در بحث حقیقیه.
خب همین منظورم که چرا اونجوری میان.
خب بابا اینه که همه قبول داریم بحث سر منشأ ظهوره، این که ظهور دارد در بحث حقیقی و استعمالش در سایر دوایی قرینه میخواد، اینو که همه قبول دارن. اما منشأ این ظهور چیست؟ وضع منشأ این ظهوره، یه احتمال که رد کرد. انصراف منشأ این ظهوره، مقدمات حکمت منشأ این ظهوره، یا قرینه عامه هست ولی نه مقدمات حکمت، رویه اوغلاییست. میگه این رویه اوغلاییست که منشأ این ظهوره، که رویه اوغلایی ده که برای سایر دوایی قرینه میارن. پس همین که قرینه
هرچند که خلاف موضوع له نیست، ولی
هیچ کنون خلاف نیست، خلاف
ظهوره.
آقا میگه نتیجه تو حاضر دعوا رو میخوام اثبات کنیم، نه خود حاضر دعوا رو قبول نداریم.
از آقا این کلام این حرف میسازه که بگیم خلاف وضع از خلاف موضوع له نیست.
وضع رو مرحوم آخ اسمانی در جاهای مختلف روز ظهور به کار برده، یکیش هم تو معنای حرفیه. خب پس بگه این استعمال صیغه در طلب به سایر دوایی خلاف ظهور، حرف درستی میگه چون خلاف ظهور قائله، خلاف موضوع ل نیست.
یعنی چه خلاف ظهور؟
یعنی ظهور در دایی بحث حقیقی است. ظهور تو اینه اگه بخواد تو سایر دوایی به کار بره قرینه میخواد، که اینو تقریبا همه مدارس هم قبول داشتن. دعوا سر این بود که منشأ این ظهور چیست.
حالا این کلام درسته که بگین یه چیزی شرط وضع شرط، ولی شرط موضوع له نیست.
این که ممکنه، این که اشکال نداره.
چطوری مثلا وقتی موضوع له نتیجه وضعه،
موضوع له نتیجه وضع است، این وضع ظهوره، خودش عقب‌تره.
همون تو معنای حرفی من اساس کردم اینجوری معنا میشه، معنا کردیم که آقا حالا
واضح شرط کرده در مقام استعمال اینو به کار بره.
این شرط در مقام استعمال
متعرضه موضوع ل. نه دیگه، موضوع ل مدل تصوری، استعمال مدل تصدیقی، کجا همونه؟ موضوع ل و مستعمل و فی مدل تصوری میشه، یعنی یه کلمه به تنهایی. استعمال مدلول تصدیقی میشه که مال وقتی میشه که جمله درست میشه، تازه اون میشه استعمالی اولا. بعد وقتی که فصل میکنی و چیزی پیدا نمیکنی استعمالی ثانوی درست میشه که میشه مراد جدی. بنابراین اصلا کجا برعکسه، استعمال متأخر از به اصطلاح وضع و موضوع لا مستعمل و فیه. همونطور که همه تصدیقی
اینو قبول دارم. منظورم اینه که میگه که آقا منظورم از نتیجه میخوام یعنی موضوع له نتیجه فعل وضع واضح.